وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب شب نیمه شعبان از جمله شب‌هایی که خیلی پرفضیلته و اعمال زیادی هم در حالا مفاتیح کتاب‌های دعا در مورد شب نیمه شعبان وارد شده و بنا به برخی از روایات نیمه شعبان شب نیمه شعبان لیلة القدر که علما در این زمینه مطالبی رو ابراز داشته اند که چطور میشه 23 ماه مبارک رمضان لیلة القدر یا نیمه شعبان. جناب محی الدین ابن عربی ایشون میفرماد نیمه شعبان لیلة القدر فرقانیه و 23 رمضان لیلة القدر قرآنی، که حالا خودش این یک بحثی داره در مورد فرقان و قرآن، تفاوت اینها با هم و اون مبحثی که در مباحثی که در مورد لیلة القدر هست که باید تخصصی پیرامونش صحبت بشه. اما این شب پر قدر در سال 255 هجری در شب جمعه، یعنی درست مثل چنین شبی بوده، چون بعضی وقتا خب غیر شب جمعه میفته، در سحرگاه طلوع فجر حضرت امام 12 شیعیان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف به دنیا آمدن و این هم از جمله مطالبیه که مشترک بین شیعه و سنیه. یه مقدمه ای عرض کنم، مکتب اهل بیت با مکتب اهل سنت اختلاف عمده‌ای که دارن سر مسئله امامته، و الا در مباحث دیگه مثل توحید و نبوت و قرآن و عصمت و اینها خیلی جاها مشترکن با هم، اختلاف عمده اونجاها نیست. اختلاف عمده بیشتر در مورد امامته. اما در همین مسئله امامت بین مکتب اهل بیت و مکتب اهل سنت یه اشتراکاتی هم باز هست. اشتراک اولشون اینه که امام اول شیعیان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبه. اهل سنت هم علی ابن ابی طالب رو خلیفه رسول الله میدونن، خلیفه چهارم میدونن اونا. ولی در این یک نفر اشتراک داریم، یعنی ما قائل به امامت علی ابن ابی طالب هستیم، اونها هم قائل به خلافتن منتها مرحله چهارم، ولی اشتراک تو این یک نفر هست. از اون طرف در مورد حضرت بقیت الله هم اونها قائل به حضرت مهدی هستند. حتی بعضی از علمای اهل سنت مثل سیوطی، ایشون میگه کسی قائل به مهدی نباشد کافر است. علمای بزرگ اهل سنته، میگه کسی قائل به حضرت مهدی نباشه کافره. و بعضی از دیگه از علمای اهل سنت میگن اگر کسی وجود مهدی را انکار کند باید تعذیر بشه، چوب باید بخوره. و حتی در بعضی از کتابها بنده یادم هست یکی از علمای اهل سنت که انسان پاکی بوده میگه من مدت یک سال میگه در مجلس حدیثی بودم که محدثی حدیث میخوند، احادیثی در باب مهدی میخوند برای ما، از اهل سنت بودن ها. میگه عشق ایشون در دل من افتاد و یک سال من التماس میکردم خدا رو، دعا میکردم که خداوند زیارت ایشون رو نصیب ما کنه. میگه بعد از یک سال موفق شدم به زیارت ایشون. بعد میگه ایشون رو ملاقات کردم، مطالبی به من گفت که دیگه نمیگه چیا گفت و یه سری دستوراتی به من داد، گفت فقط ملازم خانه خودت باش و به این هایی که گفتم عمل کن، به کار هیچ کسم کار نداشته باش. منظور اینه که اونها هم قائل به حضرت بقیت الله هستند. کتاب فضائل الخمسه من الصحاح السته قبلا معرفی کردیم خدمت عزیزان. در همین کتاب در قسمت آخرش یعنی جلد سومش فی ما جاء فی الامام المهدی علیه السلام روایاتی رو که در کتب اهل سنت در مورد حضرت بقیت الله هست جمع‌آوری کرده. مثلا یه بابی باز کرده در مورد اینکه یواتی اسمه اسم النبی، که ایشون هم نام پیامبره. باب دیگه اینی که ان المهدی یصلی خلفه عیسی علیه السلام، ایشون کسی است که حضرت عیسی پشت سرش به نماز می ایسته. روایاتی در این زمینه. باب دیگه ان المهدی علیه السلام من اهل بیت النبی من ولد فاطمه علیه السلام من الحسین، که حضرت بقیت الله از اهل بیت پیامبر، از فرزندان فاطمه و از ولد امام حسینه. روایاتی رو در این باب چندین روایت رو نقل کرده. کتاب دیگه باز از اهل سنت که حالا اینا که دم دست بوده بنده که دو تاشو اشارتاً خواستم عرض کنم، کتابی است به نام الفصول المهمه فی معرفت احوال الائمه، مال جناب ابن صباغ مالکی، للامام الشیخ علی ابن محمد ابن احمد المالکی المکی الشهیر ابن صباغ. ابن صباغ مالکی از علمای اهل سنته. ایشون در مورد 12 امام شیعه اخباری رو نقل کرده در کتابش، زندگی نامه اینها رو نوشته و در آخرش هم در مورد حضرت بقیت الله مطالبی نوشته. و حتی علائم ظهور قسمتی داره، علامات قیام القائم و مدت ایام ظهورهی. چه علاماتی برای قیام ایشون هست؟ قبل از اینکه قیام کنه علاماتی ظاهر میشه که ایشون از روایات خودشون بیرون آورده اینها رو، و البته از روایات شیعه هم نقل کرده. مثلا از شیخ مفید، از شیخ مفید روایت نقل کرده، انسان با اطلاعی بوده. که ایشون همین جناب ابن سباق میفرماد ولد ابوالقاسم محمد ابن الحجه الحجه ابن الحسن الخالص به سر من رعا، تولد پیدا کرد حضرت بقیت الله در سر در سامراء لیلة النصف من شعبان سنة 55 و 200 للهجره، سال 255 از هجرت. و اما نسبه ابن و امن، نسبتش چه از پدر چه از مادر، فهو ابوالقاسم میمه میمدال الحجه ابن الحسن الخالص ابن علی الهادی ابن محمد الجواد ابن علی الرضا ابن موسی الکاظم تا حالا ائمه رو میشمرن تا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه مجمعین. و اما امه فام ولد یقال لها نرجس خیر امت و قیل اسمها غیر ذلک، میگه مادرش کنیزی بود به نام نرجس خاتون که بهترین کنیزان بود و غیر از این هم اسم گفته شده براش، برا جناب نرجس خاتون. حضرت بقیت الله که در 255 هجری در سامراء متولد میشن، در سن 5 سالگی یعنی سال 260 امام حسن عسکری از دنیا میرن و روایت هم داریم غیر از حضرت هیچ فرزندی از خودش به جا نگذاشت. امام حسن عسکری جز امام عصر فرزندی از خودش به جا نذاشتن و حضرت تنها یعنی کوچکترین امامیه که در سن کودکی به امامت رسیده، چون در سن 5 سالگی امام میشه. امام دارین در سن 7 سالگی و اینها مثل امام جواد، اما ایشون در سن 5 سالگی به امامت میرسه حضرت بقیت الله. و از همون ابتدا هم مخفی بودن، چون دولت وقت جاسوس گذاشته بود که ایشون رو دستگیر کنن، جاسوس گذاشته بود برای این کار، لذا از همون ابتدا غائب شدن. و به وسیله بعضی از شیعیان امام حسن عسکری که اون نواب خاصه، نواب اربعه، اینا از شیعیان امام حسن عسکری بودن که مورد تایید شیعیان بودن، به وسیله اینها با شیعیان ارتباط داشتن. یعنی در زمان غیبت صغرا هر کدوم از شیعیان که با حضرت کاری داشتن نامه‌ای می‌خواستن به دست حضرت برسونن، می‌دادن به این نواب اربعه جواب، یا حالا اونا خودشون حل می‌کردن مسئله رو یا جواب رو از حضرت می‌گرفتن به اینا می‌دادن، سفرای حضرت بودن. حدود 69 سال هم زمان غیبت صغرا به طول انجامید که حضرت به وسیله سفرا با مردم ارتباط داشتند و این هم روایاتش از ائمه اطهار رسیده بود، که ایشون دو تا غیبت داره، یه غیبت کوتاه و یه غیبت بلند، غیبت طولانی. آخرین نائب ایشون، نائب خاصشون، نامه‌ای به دست ایشون رسید که شما یک هفته دیگه میمیری، خودتو آماده کن. ضمناً بگیم تو این دو غیبت صغرا خیلی معجزاتی حضرت نشون میدادن به واسطه سفرا، چون باید اثبات میکرد خودش رو، در پس پرده غیبته ولی باید اثبات کنه خودش رو. لذا مثلا افرادی که نامه میدادن، خیلی در کتابای روایی هست، طرف میگه من یه چیزی رو یادم میرفت تو نامه برای حضرت بنویسم، سوالی داشتم یادم میرفت بنویسم، جواب که میامد اون سوالی هم که یادم رفته بود جوابش نوشته شده بود. یا میگه مثلا نامه می نوشتم برای حضرت، چیزهایی رو باید می گفتم، مطلبی یادم می رفت، حضرت می گفت اون مطلبی هم که نگفتی اینجوریه. خیلی داریم در روایات برای اینکه اطمینان حاصل بشه برای شیعه، فراوان داریم در این زمینه. برای نائب آخری نامش هم موجوده که فرمودن غیبت کبرا شروع خواهد شد، لذا بعد از خودت به هیچ کس وصیت نکن، هیچ جانشینی انتخاب نکن که دوره غیبت کبرا شروع می شود. و این را بدانید قبل از خروج سفیانی و قبل از صیحه آسمانی، هر کس مدعی مشاهده ما شود کذاب است. ادعای مشاهده کنه، ادعای مشاهده هم به این معناست که کسی بگه بله آقا مثلا امام زمان ما دیدیم در فلانجا زندگی میکرد، پیش مردم بود یا با مردم بود، مشاهده به این، نه مشاهده خصوصی و اختصاصی به معنی کسی که ادعا کنه من حضرت رو دیدم یا حضرت رو میبینم میرم پروش میام یا چنین ادعاهایی. کذاب کسی چنین ادعایی کنه، که الان روایات هم داریم که قبل از آمدن ایشون دروغگوهایی میان که ادعا میکنن، بعضی ها ادعای نبوت میکنن، بعضی ها ادعای امامت میکنن. روایت در این زمینه، خود شیخ مفید هم در کتاب الارشاد، کتاب الارشاد کتاب خوبیه در زندگی نامه ائمه، تمامم حدیثیه، بیشتر ترجمه هم شده تو کتابخونه، تو کتابخونه هیئت هم هست، عزیزان اگر بخوام مطالعه کنن. شیخ مفیدم از جمله علمایی بوده که خیلی با دقت احادیث رو انتخاب می‌کردن، خیلی با دقت احادیث محکم و با سند و اینها رو نقل می‌کردن. علا ای حال فرمود زمان غیبت کبرا شروع می شود و ما غائب می شیم تا وقتی که خداوند اراده کنه ظهور ما رو. خب دوران غیبت صغرا حضرت نائبانی داشتن، نماینده داشتن، نواب اربعه، نواب خاص. در دوران غیبت کبرا چطور؟ آیا نائب دارن؟ نماینده دارن؟ اینجا علما دو تا نظریه وجود داره که هر کدوم از اینها، از هر کدوم از دست از علما نظر خاصی دارن تو این زمینه، استدلالاتی هم دارن برای خودشون. یه عده میگن علما نماینده و نائب عام حضرتن، نماینده عام حضرتن، به نحو عام نمایندن. بعضی از علما میگن نه خیر، چنین چیزی نیست که علما بخوان نماینده امام زمان باشن. حالا ادله شون هم ما میگیم به صورت خیلی مختصر که اینا چی میگن، اینا چه نظری دارن. اما قبل از این که این بحث رو مطرح کنیم، یه بحث اجتهادیه ولی خب شنیدنش خالی از لطف نیست، یه مطلبی رو عرض کنیم خدمت عزیزان. این یه مطلب عقلیه و اون اینه که عقل به ما حکم میکنه. ما در هر فنی به متخصصش مراجعه کنیم. کسی ماشینش خراب میشه، عقل میگه برو پیش مکانیک. حالا چه امام زمان بگه چه امام زمان نگفته باشه، عقل میگه برو پیش مکانیک. مریض که میشی عقل به تو میگه برو پیش دکتر. لازم نیست حتما امام زمان گفته باشه. که تو امر دین هم شما باید بری سراغ متخصص دین، فقیه، کسی که سر در میاره. هر جفت این آقایونی که میگن در دوران غیبت کبرا علما نماینده امام هستن یا نیستن، جفتشون به این قائلن. یعنی میگن باید در زمان غیبت به فقیه مراجعه کرد برای امر دین، چون متخصص در دینه. این رو کسی اشکال نمی کنه ها. اون بحثی که هست در مورد نیابته، که آیا این شخص نائب امام زمان، این اشخاص، این افراد نماینده حضرتن. اون عده از علما که منکر نیابت هستن میگن نه خیر، اینجور نیست که شما دارید میگید. در زمان غیبت کبرا ارتباط امام با شیعیان قطعه، هیچ ارتباطی بین شیعه و امام نیست و علما هم هیچ نیابتی از طرف امام ندارن. درست متخصصن باید رجوع بشه بهشون، اما از طرف امام نمایندگی نداره. خب همین حرف رو اهل مسیحیان میگن. مسیحیان میگن پاپ نماینده مسیحه. خب درست میگن اونا. از کجا نمایندگیشون رو آوردن؟ پاپ از کجا نمایندگی مسیح دستشه؟ مگه نیابت چیزی که شما از طرف خودت بگی؟ نیابت باید امام شما رو منصوب کرده باشه. کجاست نیابت شما؟ شما از کجا نیابت تو آوردی؟ ثانی هم وقتی بگی نائب امام، کسی با نائب امام مخالفت کنه کافر میشه. خب شما این همه با هم مخالفید، تو علما این همه اختلاف وجود داره، اختلاف نظر وجود داره، کدومتون نماینده امامید که بریم سراغ او؟ و هر کی حالا لباس روحانیت پوشید یا چهار تا کتاب خوند شد نماینده امام، نائب امام به همین راحتی؟ این حرف کساییه که میگن علما نائب امام نیستن، اگرچه متخصصن و باید بهشون رجوع کرد، اما از طرف امام نیابتی برای اونا ثابت نشده. اما در مقابل اون دست از علما چی میگن؟ اونها میگن که اولا ما هر عالمی رو نائب امام نمیگیم، ما عالم جامع الشرایط رو میگیم نائب امامه، نه اینکه هر کسی که بخواد ادعای علم کنه بگیم این نائب امام زمانه. ثانیاً روایاتی داریم در این زمینه، روایاتی داریم که میگه علما فقها نیابت دارن از طرف حضرت. بعضی از این روایات دلالت داره بر این مطلب، بعضیش صراحت داره. من خیلی سریع میگم، اینا مباحثیه که خیلی بحث مفصل میخواد، فقط سریع میگیم اونایی که میخوان تحقیق کنن تو این زمینه مطلب دستشون باشه. روایت اول، روایتی که خیلی هم شنیدید، و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه، اما اون فقهایی که صیانت میکنن از نفس خیش، دنبال گناه نمیرن، فساد نمیکنن، مطیع لامر مولاه، مطیع مولا هستن، مخالف لهواه، مخالف هوای نفسن، فللعوام ان یقلدوه، پس برای عوام است که از آنان تقلید کنند. خب این روایت داره میگه که عوام میتونن تقلید کنن از اینا، پس دلالت میکنه که اینا نماینده باشن، صراحت نداره ولی دلالت داره. این روایت اول. روایت ثانی، شیخ صدوق توقیعی، نامه ای از حضرت بقیت الله روایت کرده که یه قسمتش مورد بحث ماست، که حضرت در اون نامه می فرماد و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. در مسائل و مشکلات مراجعه کنید به راویان حدیث ما که آنها حجت منند بر شما و من حجت خدا هستم. خب این روایت علنن داره میگه که چی؟ اونا حجت منند بر شما، یعنی صراحت داره در این مطلب. صراحت داره که در این که علما در عصر غیبت نائبن، حجت امام عصرن. روایت بعدی باز در اصول کافی، حدیث عمر ابن حنزله در باب اختلاف حدیث در جلد یک در اصول کافی هست که راوی از امام صادق سوال میکنه آقا اگر اشکالی مشکلی چیزی پیش آمد ما به پیش قاضیای اینها بریم. دو نفر شیعه اشکال پیدا کردن، اختلاف پیدا کردن. حضرت میگه نه، پیش اینا نرید. چه کار کنیم؟ فرمود به راویان حدیث ما مراجعه کنید، اون کسانی که از رو روایات ما حلال و حرام ما رو میشناسن و حکم میدن، که من اونها رو حاکم بر شما قرار میدم. روایت مفصله که راوی سوال میکنه آقا اگه این دوتا اینا خودشون حالا دو نفر بودن با هم اختلاف داشتن، حرف کیو قبول کنیم؟ میگه اون که حدیثش موثق تره. فرمود عرض کرد اگه جفتشون حدیثشون موثق بود چی؟ فرمود اون که حدیثش مشهور تره. گفت اگر جفت حدیث ها مشهور بود. حضرت فرمود اونی که مخالف عام است دلیل داره. چرا؟ چون روایات هم مخالف هم دارن، چون بعضی از روایات هست از رو تقیه صادر شده، اونایی که از رو تقیه است موافق با عام است، اونی که از رو تقیه نبوده مخالف با اوناست. میگه اونو بچسبید. میگه آقا اگر جفتش هم شرایط یکسان داشت، میگه اونجوری صبر کنید تا امام بیاد، صبر کنید تا امام بیاد. خب این سه تا حدیث تقریبا سه تا حدیثیه که مورد استناد علماییه که میگن در عصر غیبت فقها نائب امامه. اما حرف باز اون دسته از علما که منکر نیابتن چی میگن؟ میگن حدیث اولتون که موضوعیه، اما من کان من الفقها صائنا لنفسه مطیع لامر مولاه مخالف لهواه، این حدیث مأخذش در تفسیر منسوب به امام حسن عسکریه، یک کتابیه که از اصل جعلیه. یه تفسیری هست عزیزان، تفسیر امام حسن عسکری، تفسیر امام حسن عسکری نیست. یعنی علمای حدیث اصلا اینو قبول ندارن، چون توش غلطای عجیب و غریبی هم هست. یه موقع یه کتاب حدیثه، بعضی از احادیثش جعلیه، ولی یه موقع یه کتابی هست از بیخ مجعول و موضوعه. این از جمله کتابهایی که اصلا از بیخ موضوعیه، از بیخ، از اصلش کتاب موضوعیه، یعنی جعلیه. حالا کسی این کتابو نوشته بوده، بعدها منتسب شده به امام حسن عسکری، یا اینکه به عمد خود اون شخصی که نوشته انتساب داده. علی ای حال این حدیث که اصلا سندی نداره. اینکه من کان من الفقها سائنا لنفسه الی آخر، از اصلش از اون کتابه و اون کتاب اصلا مجعوله. پس این حدیث که اصلا بحثی نداریم پیرامونش. حدیث دوم که میفرماد و عمل حوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا، اون مشکلاتی که پیش آمد، که حدیث از امام عصرم هست، به راویان حدیث ما مراجعه کنید. حضرت چرا نفرمود فرج او فیها الى الفقها؟ چرا نگفت فرج او فیها الى الفقها؟ به فقها مراجعه کنید. چرا نگفت؟ فرمود فرج او فیها الى روات حدیثنا، به راوی حدیث ما مراجعه کنید، اونی که حدیث ما رو میخونه براتون، تشخیص میده کدوم حدیث درسته غلطه، ایناش هست ها، اما حدیث ما رو براتون بگه. بله اگر کسی حدیث ما رو از علما برا شما گفت حجته، چون حرف ماست، حدیث ما حرف ماست، او حجت بر شما. اما اگر اومد اجتهاد و نظر خودشو گفت، بازم حجت بر شما؟ نه، نظر این آقاست. پس این که شما میگید فقیه در عصر غیبت نائبه، اینجور نیست. اگر محدث در مسائلی که اتفاق میفته حدیث ارائه میده، بله ما گردمون از مو باریکتره، حرف امام معصوم رو باید گردن بنهیم، حجت بر ماست. اما اگر اجتهاد خودش بود، گفت به نظر من باید اینجوری بشه، حجت؟ نه. گفت به نظر من حجاب واجب نیست، باید گوش کنیم. اصلا روایاتی داریم در ذیل آیه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یهود و نصارا، میگه علما، احبار و رهبان علمای یهود و نصارا هستن، میگه اینا رو خدای خودشون گرفتن. بعد از پیامبر سوال کردن که آقا هم از پیامبر روایت داریم، از ائمه اطهار، اینا علمای خودشونو پرستش میکردن. فرمود نه، اینا پرستش نمیکردن، علمای اینا هرچی به اینا میگفتن، اینا میگفتن چشم، حتی اگر بر خلاف کتاب خدا حرف میزدن. به خاطر این خداوند میگه اینا علمای خودشونو میپرستیدن به جای خدا. بعد راوی سوال میکنه از امام باقر علیه السلام که آقا خب ما هم هرچی علما بگن میگیم چشم، پس ما هم اینجوری میشیم. فرمود اگر شما هم علماتون بر خلاف قرآن و احادیث چیزی بگن، بگید چشم، بله شما هم مشمول این آیه میشید، شما میشید بت پرست. پس این نیست که فقیه هرچی گفت حرفش حجته. اگر حرف کلام الله و کلام رسول الله رو میگه، بله حرفش حجته. پس نمایندگی تام نداره از طرف امام، بگیم نائب امامه. در اون بعدی که از قرآن و روایات عرضه میکنه بر دیگران واجبه که بپذیرن. پس نیابتی که شما میگید اگر در عرضه قرآن و روایات، بله، اما در غیر اون نه خیر. یعنی مثل داستان مسیحیت نیست که بگیم پاپ نماینده مسیحه، هر چی میگه حرفش حرف مسیحه، هر کی هم مخالفت کنه با مسیح مخالفت کرده. نه خیر. سلام علیکم. اگر فقیه قرآن و روایت میگه برای ما حکم خدا و رسول، چشم، در غیر این صورت هیچ حجتی بر ما نداره. این رو گفتیم به خاطر اینکه خیلی مباحثی مطرح میشه در باب اصلا جدیدن که آیا علما نیابت دارن، اینا نائبن، بعد خب این همه اختلافات چی میشه بینشون، کدوم یکی از نائبان دارن درست میگن، یه نائب میگه حلاله، یه نائب میگه حرامه، یه نائب میگه فلانه. که البته اینم در روایات اومده ها، در مورد اختلاف حدیث، اگر حدیث اختلاف داره فرمود دستتون بازه به هر کدوم خواستید عمل کنید. اگر در حدیث اختلافه، اما اگر اختلاف رأی و نظره که خب اون داستانش متفاوته. در عصر غیبت فرمودن شما اونقدر وظیفه دارید که از دین و اسلام به دستتون رسیده عمل کنید، اونقدر که از اسلام و دین به دستتون رسیده عمل کنید. حالا وقتی حضرت تشریف بیارن بعد مشخص میشه دین حقیقتش چی بوده، سنت حقیقتش چی بوده، یعنی سنن رسول الله، احادیث کدومش درست بوده کدومش غلط بوده. ولی تا اون موقعی که حضرت تشریف بیارن اون چه در دستتونه به دستتون رسیده انجام بدید. خب شب نیمه شعبانه، شب میلاد آخرین وصی پیامبر خدا. عزیزان خیلی ما منتظریم که حضرت تشریف بیارن، ولی این رو هم بدونیم روایت میگه اونقدر غیبت طول میکشه که خیلی ها میریزن، خیلی ها از دین به در میشن. در روایت امام صادق میفرماد زمانی میرسه در غیبت که شیعیان گروه گروه از دین خارج میشن، گروه گروه. یه موقع طرف یک نفر یه نفر میرن بیرون، یه موقع گروه گروه از دین میرن بیرون. میگه کار به قدری سخت میشود حتی کسانی که اسراری از ما رو هم میدونن میفتن، اسراری از ما رو میدونن میفتن. به قدری کار سخت میشود که صبح طرف مؤمن از خونه میره بیرون، شب برمیگرده کافره. شب مؤمن میخوابه، صبح کافر بلند میشه. خیلی زمانه سختیه، خیلی زمانه سختیه با این همه وسائلی که فساد دم دست قرار گرفته، قدیم فساد خیلی محدود یه جاهایی اصلا دم دست نبود که. الان فساد تو خونه ها را پیدا کرده، تو موبایل ها، تو لپتاپ ها گناه داره موج میزنه. اونهایی که در عصر غیبت خودداری میکنن، یعنی خودشون رو نگه میدارن، خیلی هم کمن، به امامت حضرت ایمان دارن. امیر المؤمنین فرمود کسی در غیبت مهدی به امامت ایشون پاسف وایسته، یعنی از دین به در نشه، در بهشت همتراز من خواهد بود. امیر المؤمنین فرمود هم رتبه میشه با من در بهشت کسی که در غیبت مهدی بر امامت او پا بر جا بمونه. پا بر جا موندنم فقط به این نیست که بگی ایشون هستن. اگر میگی امام منه، باید ببینی امامت به چه چیزی راضیه، به چه کاری راضیه و به چه کاری ناراضی. و اون کسی که در عصر غیبت میمونه، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن پروردگار ما الله هست و استقامت کردن، پاسف و ایستادن، اونایی که استقامت کنن مورد توجهات خاصه حضرت حقن، کاملان در عصر غیبت، کاملترین افراد همه اعصارند. در قرآن ما در صفت صبر صابر داریم، کسی که صبر میکنه، صبور داریم که کسی خیلی صبر میکنه، صبار داریم. صابر، صبور، صبار. صبار اون کسانی هن که در عصر غیبت صبر میکنن که امامشون نیست، یعنی غائبه، نه اینکه نیست، امامشون غائبه و اینها بر امامت صبر میکنن، بر دینشون صبر میکنن، دینشون رو از دست نمیدن، اینا صبارن. روایت میفرماد از اصحاب پیامبر بالاترن کسانی که در عصر غیبت صبر میکنن، از اصحاب، کسایی که کنار رسول الله شمشیر میزدن. رسول خدا فرمود عمل اونا 50 برابر عمل شماست که اصحاب منید. عمل کسانی که در غیبت امام صبر میکنن 50 برابر عمل صحابی پیامبر. آخه این همه فتنه کجا بود قدیم؟ این همه فساد کجا بود؟ این همه ریا و دورنگی کجا بود؟ این همه ضد دینی کجا بود؟ اذا فسد العالم فسد العالم، اگر عالم فاسد شود عالمی رو فاسد میکنه. حدیث دیگه، اذا فسد العالم فسد العالم، عالم فاسد بشه یه عالم رو فاسد میکنه. چقدر عالم فاسد داریم تو این زمان، چقدر عالم فاسد داریم. واقعا اون کسانی که صبر میکنن در عصر غیبت مؤمنان واقعیان. اونایی که دستشون به گوشت میرسه و میگن بو میده ها، میگه گربه دستش به گوشت نمیرسید میگه بو میده، نه، اون که دستش میرسه اختلاس کنه نکنه، اون که دستش میرسه گناه کنه نکنه، اون که در اختیارش گناه قرار بگیره و نکنه. ویلا دم از دین زدن که خیلی دم میزنن. روایت میگه آخر از زمان وقتی یه نفر مؤمن از دنیا میره فرشته ها تعجب میکنن، یعنی این چی شده مؤمن از دنیا رفته، چه اتفاقی افتاده، چون خیلی سخت دوران، دوره سختیه. اگر مراقبت کنی، اگر واندی قضیه رو در جا نزنی، روایت میگه فرشتگان با انگشت نشونش میدن، انگشت نمای فرشتگان میشه کسی که صبر میکنه، فرشته ها از میان بنی آدم نشونش میدن، میگن اینو میبینی، این همون کسی که صبر کرده، انگشت نمای فرشتگان میشه. منتظر آمدن امام هستیم، ولی بدونیم خود این دوران سختی خیلی برکاتی داره. امام صادق یک بار از برکات دوران غیبت و برکات قبل از آمدن امام عصر وقتی می فرمود، یکی از شیعان گفت آه پس چرا دعا کنیم دولت شما برپا بشه، یعنی اگر اینقدر برکت هست. فرمود تو نمیخوای که این برکت عالمگیر بشه، نمیخوای همه در زیر پرچم عدالت باشن، گسترش پیدا کنه. چقدر انسانهایی که در جهلن الان به خاطر نبود امام مستضعفن، مستضعف فکرین. امام وقتی میاد انفجار نور میشه، زمین یک پارچه منور به نور میشه، همه انسان ها به طرف تعالی میرن. میگه یک نفر رو پیدا نمی کنی بهش صدقه بدی در وقتی حضرت میاد در حکومت ایشون، چون فقیر پیدا نمیشه. میگه تا قبل از اینکه ایشون بیاد هر چقدر میتونی صدقه بدید، ایشون بیاد فقیر پیدا نمی کنی به او صدقه بدهی. بعد میگن چجوری میشه، چجوری آقا؟ میفرماد مال رو به سویه تقسیم میکنه. الان مال به سویه تقسیم بگید نمیشه، 4% و این چیزهای داستان ها بود، واقعیت البته ها. اون تا اینا عقلشون نمیرسه، اون 4% ها رو میگم عقلشون نمیرسه که این 96% گرسنه بمونن چی کار میکنن، گرسنه وامیستن؟ نه، دزد میشن از شما میزنن، قاچاقچی میشه و بچه خودتو به اعتیاد میکشه، شهوتش بالا میزن دنبال ناموس خودتو میفته، تمام فساد رو این ایجاد میکنه. پیامبر اکرم فرمود اگر فقرا اغنیای شما از حال فقراتون بیخبر باشن، اونقدر بلا بر سرتون نازل میشه که خسته میشید و هرچی هم دعا کنید فایده نمیکنه. فکر نکنن وضعشون خوبه اون 4% یا که اون فشارش میاد رو دوباره رو خود همینها، بر میگرده رو همینها. خب شب نیمه شعبانه، همه عالم منتظرن به یه جایی رسیدن. من شنیدم حتی علمای سلفی در مکه و مدینه، اونها هم از رو روایاتی که در مورد قیام حضرت هست، اونا هم میگن قیام ایشون نزدیک شده، اونا هم منتظر آمدن ایشونن. از این منبع موثقی نقل میکرد قضیه رو، که اونها هم با اینکه شیعه نیستن ها، چون قائل به وجود مهدی هستن، از رو علاماتش میگن خیلی نزدیک شده و منتظرن. نمیدونم، ما فرمود وای بر کسانی که وقت تعیین میکنن، وقت فرج رو هیچ کس نمیدونه کیه، ولی انشالله چشممون به جمال نورانی حضرت بقیت الله منور بشه تا مدعاهای عزیز تشریف بیارن، فیض بدن به مجلس. صلوات عنایت بفرمایید.